کودکان ما اتفاق میفته دیگه انشالله رخ نخواهد داد.
انشالله. خیلی ممنونیم از شما عزیزان شنونده. خدمتون عرض کنم که امروز در برنامه خانه و خانواده در ارتباط با نمایش زندگی خصوصی در فضای مجازی یا فضای دیجیتال با شما صحبت میکنیم. از شما خواستیم که اگر دیدگاهی، تجربه‌ای یا سوالی دارید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه خواهیم بود.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا شدم دیدم تو را ای بهترین ترانه، خانه عطا باد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق، جدی چل چراغ این امارت، دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را
زندگیتون سرشار از مهر و عشق باشه انشالله. همچنان همراه شما هستیم با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران. امروز در ارتباط با نمایش زندگی خصوصی در فضای دیجیتال با شما صحبت میکنیم. از شما خواستیم اگر تجربه و سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. همراه با شما میشنویم صدای گرمتون رو و مرور میکنیم پیام های پرمهرتون.
بعضی هستن اصلا یه کاری نکرده میذارن تو شبکه های مجازی، اینا مثلا اصلا یه مهمونی میگیرن سفره رو پهم کنن قبل این که اصلا نهار بخورن، اول باید بره تو شبکه مجازی بعد شروع کنن بخوردن، یا تولد های میگیرن امیتار، یه کاری که آدم میخواد به موفقیت که رسید دیگه همه متوجه میشنی دلیلی نداره، قبل این که به موفقیت برسیم یه کاری به سرانجام برسیم شروع نکرده تو شبکه مجازی امیتاری، اصلا امیتاری هم نبایست به کسی هستی بگوین. غیر شبکه مجازی به کس رفتی نداره، کاری که ما میخوایم انجام بدیم غیر این که فقط یا دزدی رویاوامونن یا از نظرمونه برمیگردونن یا انرژی منفی بهمون میدن. حالا مشورت کردن از راه کار گرفتن از اهل فنش اون درست، ولی این که شبکه مجازی من نظیم من خواهم این کار رو بکنم و این کار رو کردم، نه به نظر من درستش نیست. به کاری که انجام ده به موفقیت که رسیدیم دیگه خودش همون موفقیت بهترین تبلیغ و بهترین شبکه های واقعیه.
آقای حمید ارمغانی از یزد نوشتن: وقتی من والد در فضای مجازی غرقم، نباید از فرزندانم توقع هیچ ملاحظه‌ای رو داشته باشم.
این که هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه این درستش اصلا نیست، هم فرهنگش هم نداریم، هم اصلا درست نیست. باید یه قانونی داشته باشه. آقا شما یکی زیاد تا یه حد میتونی بزنید، یه سری چیزا که میذارن اولا اختلاف درست میکنن تو خیلی خانواده، خیلی خوب خانواشون میبینن باید باشه براشون میگن ببین مردم چی دارن، ببین مردم خانواداشون چی کام میکنن، ببین مردم بارا زناشون چی کام میکنن، یه سری بارا بچه هاشون میتوره، یعنی یه جور اختلاف درست میکنن. یه سری هم خداشون ها میخوان نشون دیگران بگن یا به روخه باقیه بکشن و اینم درستش نیست.
آقای علی اکبر نظری از کرمانشاه نوشتن: همونطور که بزرگان گفتن، هرگاه خواستی سخنی بر زبان بیاوری اول فکر کن و بعد سخن بگو تا از گفته خود نادر نشوی. استفاده نامعقول هم از فضای دیجیتال یا مجازی همینطور میتونه به طور جد برای خودمون و خانوادمون مخاطره آمیز باشه. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمان؟
فضای مجازی به خانواده ها لطمه زده، آسیب زده. به جای این که ماهیگیری یا مردم بدهن فضای مجازی، ماهی خوری یا دادهن.
بله، خانم فریبا چگینی از دسپول هم نوشتن: با رونق فضای مجازی همه چیز تغییر کرده. به نظر من نباید از فضای مجازی به هر حال استفاده های نادرست بشه و مسائل شخصیمون رو به اشتراک بگذاریم، چون همه زندگی ما را در اون شرایط خواهند دید و این اصلا کار درستی نیست. من خودم از مطالب صحیح استفاده می کنم، سعی می کنم از مطالب آموزشی استفاده کنم تا خطری در پیش نباشه.
من معتقدم که شبکه مجازی فوق العاده داره سبقت میگیره از فرهنگ. قبل از اینکه فرهنگش جا بیفته این شبکه مجازی اومده و فوق العاده هم خطرناکه. با خیلی مواظب فرزندان باشید.
دوستی با پیش شماره 0914 4 رقم آخر 1227 نوشتن: به نظرم وقتی تکنولوژی وارد یک جامعه میشه، قبلش باید فضاسازی بشه، فرهنگسازی بشه تا خطری در پیش نداشته باشه.
الان به نظر بنده از یه فرد 7-8 ساله تا یه فرد 90 ساله کسی که گوشی هوشمند دستشه با تمام این فضاها آشنا هست و میشه هر مطالبی رو هم میبینه هم میشنوه. و عرض بنده این هستش که این شخصی که این کار رو میکنه هوشمندانه داره توی فضای مجازی این چیزا رو میذاره برای خودش و عنوان میکنه. خواستم ببینم کسی که هوشمندانه خودش میدونه عواقب اینو میدونه، آیا باز هم میشه به این آدم خورده گرفت یا نه؟
آقای سید قاسم میرزایی از اصفهان نوشتن: گذاشتن عکس و فیلم از زندگی خصوصیمون در فضای مجازی گاهی باعث فروپاشی بعضی از خانواده ها میشه، ولی شاید ما ازش غافل باشیم. ممنونیم از دوستان عزیزی که شنونده این برنامه، یعنی برنامه خانه و خانواده هستن، با ما در تماسن، پیامک میدن. ما همچنان در خدمت آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس و استاد دانشگاه هستیم. امروز همونطور که متوجه شدین در ارتباط با نمایش زندگی خصوصی در فضای دیجیتال با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر، پیام ها رو شنیدید و همینطور تلفن ها رو در خدمتیم.
اول خیلی خوشحالم از این که مردم ما اینقدر آگاهانه مسئله رو تحلیل میکنن، راهکار میدن و واقعا جای شعف و شادی داره که با چه مردم رشدیافتهی ما مواجه هستیم. عزیزی اشاره فرموده بودن به این که وقتی که پدر و مادرها خودشون درگیرن و غرق فضای دیجیتال هستن، نمیتونن از بچه هاشون توقع داشته باشن که چنین نکنن. کاملا جمله درستی است.
بله.
فرزندان ما بیشتر از این که ما رو بشنون، ما رو میبینن. رفتار ما، اعمال ما، شیوه برخورد ما در هر زمینه. راجب این قضیه هم همینطوره. وقتی که فرزند نگاه میکنه میبینه که پدر و مادر ساعتهای طولانی در فضای دیجیتال در حال چرخش، یا به عبارتی بگیم وبگردیه،
بله،
یا بهتر بگم ولگردی مجازیه، طبیعتاً فرزند نمیتونه اون مسیر رو نره، یا اینکه پدر مادر نمیتونه به فرزند بگه تو چنین نکن. در ارتباط با عزیزی که اشاره فرموده بودن که افراد هوشمندانه پست ها رو میذارن، اگر کسی هست که کاملا آگاهانه معطوف به هدف با برنامه میخواد یه حرکتی رو انجام بده، نه خرده‌ای بر او وارد نیست. طبیعتاً او اگر این فرض‌های اولیه رو در مورد او صادق بدانیم،
بله،
یعنی آدمی است آگاه، سواد رسانه داره، پست‌هاش رو انتخاب شده داره، به اصطلاح در فضا به اشتراک می‌گذاره، برای یه هدف مشخصی داره این کار رو می‌کنه، اگر اون هدف به دیگران لطمه نمی‌زنه، خب طبیعتاً بحثی نیست. اما نکته اینجاست که آزادی عمل ما یکی از تفسرهای محدود کنندش این است که حرکتی که ما داریم انجام میدیم آیا به ضرر خودمون، خانوادمون و همینطور آیا به ضرر افراد دیگر جامعه هست یا نیست. یعنی ما فقط نباید منافع فردی خودمون رو در نظر بگیریم. اگر کسی با این شرایط داره از فضای دیجیتال استفاده میکنه، این همون کمال مطلوبی است که ما هم دنبالش هستیم. عزیز دیگری اشاره فرموده بودند که والدین باید جلوگیری بکنند، باید حواسشون جمع باشه. من عرضم این است که غیر از اون نکته‌ای که اشاره کردیم که خیلی از والدین خودشون غرق این فضا هستن، برای اینکه ما بتونیم آگاهانه برخورد کنیم با مسئله، باید خودمون اطلاعاتمون کافی باشه. متاسفانه برخی از والدین به صورت سلبی با قضیه برخورد میکنن، غافل از این که چنین روشی در بلند مدت اصلا کارآمد نیست. یعنی مثلا فرزندشون رو تنبیه میکنن و روزهایی یا هفتههایی کلن ابزار دیجیتال رو در اختیارش قرار نمیدن، غافل از این که بعد از مدتی او سعی میکنه از کانالهای دیگه، از طریق دوستاش، از طریق وابستگان، و حتی گاهی دیدیم که ساعتهایی که والدین خواب هستن از خود ابزار پدر و مادر استفاده میکنه برای رسیدن به مقاصدش. در نتیجه آگاهی بخشی متناسب با سن فرزند شاید بهترین روش باشه و خودمون هم عالم بلا عمل نباشیم که شجره بلا ثمر. عرض میشه خدمتون که خودمون کننده باشیم، فرزند ما یاد میگیره انشالله و مسیر درستش رو سپری خواهد کرد.
متشکرم از شما. انشالله که واقعا آگاهانه مراقبت بکنیم از کیان خانوادمون به هر شکلی که میتونیم. آی دکتر، خیلی از افراد رو میشنویم که بعد از گشت زدن در فضای دیجیتال استراب سراغشون میاد، دلیل این استراب چیه؟ یه مثال اگه بخوام بزنم، زوجهای عزیزی که در شرف ازدواج هستن، مراسم ازدواجشون رو در پیش دارن، میبینیم که با یک حالت استراب‌گونه‌ای میگردن دنبال این که الان در فضای دیجیتال یا فضای مجازی چه اتفاقی داره میفته و بعد میگن اه فلانی رو ببین چه عروسی گرفته و همین شاید اصلا منشأ اختلاف بین اون خانم و آقا بشه و اینکه اصطلاحاً بخواد کم نیاره. خیلی وقتا هم آسیب‌هایی بوده ها، مثلا اون عروس خانم میبینه که لباس عروس فرض بفرمایید فلان فرد اونجا از یک جای خاصی تهیه شده، میره سفارش میده، هزینه میکنه و بعد هم آسیبش رو میبینه، میبینه این که کارش هم خراب میشه. ولی به خاطر اینکه این الگو برداری رو داشته باشه، خب میره به سراغ فضای دیجیتال. چرا این اتفاق میفته؟
قبل از اینکه کلن اینترنت و فضای دیجیتال بر زندگی بشر حاکم بشه، اونجا هم بودن گروهی که زندگی نمایشی داشتن یا چشم و همچشمی داشتن، یا اینکه در زندگیشون دنبال این بودن که به فرمایش شما دیگران چه مسیری رو میرن، اینها هم برای اینکه از قافله عقب نمونن همون رویه رو پیش بگیرن. اما با آمدن این ابزار و وسیله که این امکان رو برای ما فراهم کرد که دیگه مخاطب نباشیم مثل تلویزیون، بلکه خودمون تولید کننده هستیم، ارتباط یک ارتباط دو سویه شد، این آسیبی که شما اشاره فرمودید به شدت افزایش پیدا کرد و باید این رو در نظر بگیریم که آنچه که در این فضا دیده میشه شکل سلکت شده و گزینش شده یه قضایاست. یعنی خیلی وقتا همون مراسم عروسی هم واقعا در این جایگاه و به این اندازه و به اون شکل خاص برگزار نشده، بلکه با یه سری ترفندهای رسانه‌ای افراد سعی میکنن خودشون رو بیش از اون چیزی که واقعیت داره و بوده بروز بدن و نشان بدن. و اینجاست که ما میایم پستوی زندگی خودمون رو با ویترین زندگی دیگران مقایسه میکنیم و همیشه تو این مسابقه و مقایسه طبیعتاً ما بازنده هستیم و برای اینکه برسیم و عقب نمونیم از قافله، ممکنه به هر چیزی دست بزنیم و هر کاری رو انجام بدیم. من به نظرم میاد که اگر خانواده ها آگاهانه سراغ مسئله برن که اتفاقی که قراره بیفته برای دلمون باشه، چیزی باشه که حال ما رو خوب بکنه، نه اینکه دیگران از ما تعریف و تمجید بکنند یا در یک قاعده چشم و همچشمی و مقایسه با دیگران ما توی مسابقه غلط بیفتیم که برنده نداره معمولا و انتها هم نداره، میتونه خیلی کمک باشه. یکی از بحث‌های خیلی مهم این است که بعضی وقتا خود افراد این کار رو نمی کنند. گروهی که به دلایل اقتصادی و گاهی اجتماعی در حقیقت منافعی دارند، بر این تبل می کوبند و بر این شیپور می دمند برای اینکه فضا سازی کنند. مثلا کسانی که تشریفات مراسم عروسی رو انجام میدن، کسانی که تشریفات تولدها رو انجام میدن، ما میدونیم اینها از پیج های فیک، در حقیقت از صفحه هایی که چندان شناخته شده نیستند و واقعیت ندارن استفاده میکنن برای فرهنگ سازی، برای اینکه به مخاطب جوری جلوه بدن که درست قضیه اینه، یا به عبارتی ما بهش میگیم نیازسازی میکنن و فردی که اصلا در حالت عادی هیچ نیازی به اون قضیه نداره احساس نیاز خواهد کرد و طبیعتاً براش پول خرج میکنه، دنبال این قضیه میدوه. من میخوام بگم که این خودش تبدیل شده به یه صنعت درآمدزا برای گروه اقلی و یه اکثریت دنبال کننده و فالووری که فکر میکنن اصل زندگی اینه، اکثریت مردم این خونه دارن زندگی میکنن، همه که در طول هفته کار میکنن، آخر هفتهشونو در ویلاهای اونچنانی و در ییلاقهای اونچنانی سپری میکنن، در حالی که خیلی از اینها مونتاژه، واقعی نیست، یا ممکنه در دو سال یه بار اتفاق بیفته، اما خوراک برای دو سال تهیه میکنیم و هر هفته اینها رو پخش میکنیم و مردم فکر میکنن همه دارن در شادی و خوشی و شعف و عرض میشه خدمتون که رفاه کامل به سر میبرن و تنها کسی که اینجا عقب مونده منم، و به همین دلیل سعی میکنه که شرایط رو مثل اونا بکنه و این درون خانواده رو به هم میپاشه. یکی از بحثای خیلی مهم در مورد فضای دیجیتال و جذابیتاش اینه که ما رو از گفتگو و تعامل درون خانواده، روابط فرزندان با یکدیگر به صورت عرضی، روابط والدین با فرزندان و روابط همسران با همدیگه باز می‌داره.
متشکرم از شما. آقای دکتر، ما می‌بینیم که این روزها افزایش تعداد مخاطبین هم خودش یه دغدغه شده برای افراد این چنینی. راه حل این چیه؟ چطور می‌تونیم فضای آرامی رو فراهم بکنیم و این رو از حالت دغدغه درش بیاریم؟
اون استرابی که شما گفتید یکی از جاهای خیلی بارزش در فضای سایبری و دیجیتال دقیقا تعداد لایک هایی که ما میگیریم و تعداد دنبال کننده است که ما رو دارن دنبال میکنن، و گاهی اصلا گروهی و تشکیلاتی وجود دارن که به صورت عرض میشه خدمتون که کاملا مجازی و دروغین تلاش میکنن که دنبال کننده ها و فالوور های یک صفحه رو افزایش بدن، قیمت های عجیب و غریبی هم میگیرن برای این قضیه. خب کسی که هر صبح بیدار میشه و نگاه به اون عدد میکنه و پیج های دیگر رو هم پیگیری میکنه، میبینه اونها پیشی گرفتن، طبیعی است که چون این کسی همیشه با استراب داره زندگی میکنه و چون سقف نداره، این استراب قابل کنترل و قابل از بین بردن و حذف کردن نیست. راه قضیه این است که ما ببینیم که صفحمون رو برای چه منظوری باز کردیم. اگر قصد ما این است که از این صفحه کاسبی داشته باشیم، درآمدی داشته باشیم، باید با اهل فنش مشورت کنیم. اگر هدف تفنن صرفا برای سرگرمیه، اون باید شیوه های خاص خودش رو داشته باشه و تعداد بیشتر دنبال کننده اتفاقا ممکنه آسیب ها رو افزایش بده، چون طبیعتا ریسک و خطر قضیه بالا میره.
آی دکتر، در بعضی موارد دیده شده که همسر، حالا فرض بگیریم خانومی، از نمایش دائم حریم شخصیش خب همینطور بی رویه داره این کار رو انجام میده، فیلم میگیره، عکس میگیره از جاهایی که رفتن، دیدن و قراره که برن، در فضای مجازی یا همین فضای دیجیتال قرار میده، بعد همسرش که شوهرش باشه میگه این کار رو انجام نده، خستم کردی، چرا من مدام باید خودم رو جلوی دوربین آراسته نشون بدم؟ واقعا این خودش یک گرفتاریه که دامنگیر خیلی از خانواده ها شده. بعضا دیدیم و شنیدیم که اون آقا میگه که میایم یه غذا بخوریم، باید مثلا لباس مهمونی بپوشیم، میخوایم تو خونه راحت باشیم، نمیتونیم، و همسر مدام گلایه میکنه که بس خسته شدم، کافیه دیگه. شما چه راه حلی داریم برای این آقایون، یا میتونه برعکس هم باشه؟
مطالعات نشون میده که در اکثر مواقع افرادی که شکل خاصی از زندگی رو در فضای مجازی به اشتراک میگذارن، دقیقاً همون نقطه ضعفی است که در زندگی دارن. یعنی اگر روابط زن و مرد دچار خدشه است، مشکل دارن، با خانواده آشفته سر و کار داریم، میبینیم که به زور زوج رو جلوی دوربین قرار میده و با لبخندهای تصنعی کاملا مشخص این قضیه برای کسانی که زبان بدن بلدن، نوع لبخند زدن و نوع نگاه رو میتونن تفسیر بکنن که کدومش واقعیه و کدومش تصنعیه. مطالعات نشون میده که کسانی که کمبود دارن، مشکل دارن تو این زمینه، چه به لحاظ عاطفی چه به لحاظ اقتصادی، بیشتر در شبکه‌های اجتماعی و فضای دیجیتال و سایبری اینها رو عرضه میکنن و به دیگران میخوان نمایش بدن که زندگی بهتری دارن. نوعی واکنش روانی محسوب میشه. اینکه راهکار قضیه چیه؟ نوعی قاطعیت همراه با مهربانی و به اصطلاح رؤوف بودن، نه اینکه جنگ و جدل و درگیری بین افراد. اگر واقعا یکی از زوج، حالا چه زن چه مرد، راضی نیست به این مسئله، هرگز نباید او رو وادار کرد. و اینکه میفرمایید راهکار چیه، به نظرم اون نباید تن بده به این قضیه. و خب طبیعتاً آنچه که مربوط به روابط زوجیه، ما بدون همراهی و موافقت همسرمون حق نداریم چون این کاری رو انجام بدیم. این حق هم بعد اخلاقی داره، هم بعد قانونی داره، هم بعد عقلانی داره. یعنی بسیاری از موارد این مسئله ای رو که شما اشاره فرمودید پاشناشیل زندگی ها شده، باعث شده که اختلافات دامنگیر بشه و یکی از مشکلات بزرگش متاسفانه زیر پا گذاشتن حریم اخلاق و تعهد بین زوجین، یا شائبه این که خدای ناکرده همسر من مثلا رفتار غلطی رو داره در فضای مجازی انجام میده، برای فرد ایجاد بشه. بنابراین تا جایی که ممکنه ما از فضای دیجیتال به طور کلی اگه بخوایم به یه جنبندی کوتاه برسیم، فقط زمانی استفاده کنیم که یک هدف روشنی رو داره، کمک میکنه به رشد یافتگی ما و اعضای خانوادمون. عرض میشه خدمتون که نیاز هست از کانالهای دیگه نمیتونیم به اون هدف برسیم، حتما باید از این ابزار استفاده بکنیم. و اگر کاری که داریم انجام میدیم دیگران هم در اون دخیل هستن، حتما با موافقت اونها صورت بگیره. و کلام آخر و بسیار مهم من تکرار این نکته است که حتما ما باید سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم تا شیوه استفاده درست از همه رسانه‌ها، مخصوصا رسانه‌های نوپدید رو داشته باشیم.
متشکرم. خانم سامانی از تهران نوشتن: آیا افرادی که زندگی خصوصیشون رو در فضای دیجیتال قرار میدن افراد مهرطلب محسوب میشن؟
اشکال خیلی مختلفی داره. یعنی اگر بخواد تحلیل روانی رو این قضیه صورت بگیره، بحث خیلی وسیعه. ما اصلا یک شاخه‌ای رو در حوزه روانشناسی در سالهای اخیر در دنیا شاهد هستیم تحت عنوان روانشناسی سایبری. اینکه چه کسانی زندگی خصوصیشون رو اونجا به اشتراک میگذارن، یه گروه کسانی هستن همینطور که عرض کردم به اندازه کافی احساس میکنن دیده نشدن و میخوان دیده بشن، افراد هیستریونیک، انسانهای مهرطلب، انسانهایی که در زندگی دنبال این هستند که توسط دیگران تایید بشن، یعنی انسانهای تایید طلب، طبیعتاً بیشتر چون این رفتاری رو میکنن. افرادی که حس تنهایی دارن و فکر میکنن که در فضای دیجیتال اگر 4 نفر اومدن و 4 تا تفسیر گذاشتن، کامنت گذاشتن، لایک کردن، معنیش این است که اینها دوست و رفیق و آشنا دارن. عرض میشه خدمتون که اینها هم افرادی هستن که در این فضا بیشتر زندگی خصوصیشون رو به نمایش میگذارن و با دیگران به اشتراک میگذارن. همینطور هم که گفتم گروهی از افراد هستن که کمبودها و سرخوردگی هاشون رو به این وسیله دارن جبران میکنن، چون دقیقاً چیزی رو دارن به نمایش میگذارن که در درون خودشون احساس کمبودشو دارن.
متشکرم. خانم شیرین نظری از بجنورد نوشتن: متاسفانه به شدت گرفتار این اتفاق هستم، گرفتار این موضوع هستم و هر کاری که می کنم نمیتونم خودم رو از این مهلکه نجات بدم و دست خودم نیست. اگه غذایی درست میکنم عکسش رو میذارم، اگر جشنی داریم فیلمش رو میذارم در فضای دیجیتال. راهنمایی میکنین که چطور میتونم خودم رو نجات بدم؟
بر اساس آخرین یافته ها، استفاده بیش از حد از فضای سایبری و دیجیتال خودش نوعی اعتیاد محسوب میشه. و اگر مغز چنین افرادی رو ما اسکن کنیم، دقیقا نقاطی رو ما قرمز میبینیم که برای شخصی است که یک وابستگی خاص به یک ماده خاص داره. برای این بزرگوار باید عرض بکنم که حتما باید از یک متخصص روانشناس یا روانپزشک استفاده بکنه. به راحتی میشه این مسئله رو حل کرد اگر اختلالات دیگری همراهش نباشه. به همین دلیل توصیه‌ام این است که مراجعه بفرمایند پیش یک متخصص روانشناسی که در این زمینه فعالیت میکنه، کار میکنه. او با روش‌هایی که داره میتونه کمکشون کنه. در یک زمان محدود میشه به اصطلاح چیره شد و زندگی رو به حالت نرمال برگردون. میخوام عرض بکنم این حالتی که اشاره میکنن خیلی به اعتیاد نزدیکه. شاید بعضی یا واژه اعتیاد رو براش واژه سنگینی ببینن، ولی واقعیتش این است که این وابستگی شباهت‌های زیادی به مقوله اعتیاد.
متشکرم و چقدر خوب که این دوست عزیزمون خودش پذیرفته این مشکل رو داره. سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی و سپاسگزارم از شما مردم عزیز ایران که مثل همیشه در کنار ما بودید. تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.